بسم الله الرحمن الرحیم.
از آیه 27 تا این آیه که خوندیم صفحه 355 38 بسیار پرمطلبه و هر کدومش موضوعات جالبی رو داره. حالا من یکی دو تا موضوعش رو به اشاره عرض میکنم، بعد اگر فرصتی بود و عرض کنم که راجبه یکی دو تا شاید بیشتر صحبت میکنم. نکته اول اینه که در آیه 27 که اون هفته قرائت شد، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. عرض کنم خدمت شما که در این آیه 27 و 28 و 29 ادب ورود در خانه های مردم رو قرآن کریم تذکر میده. ادب ورود در خانه های مردم، آیه 27 میفرماید که یک کسی که ایمان آوردید غیر از خانه های خودتون وقتی میخواید وارد خانه بشید استیناس کنید، یعنی ازشون اجازه بگیرید و سلام کنید بعد وارد بشید. چون در گذشته خب در و پیکر خانه ها همیشه به این صورت بسته نبوده، عرض کنم که و افراد میمدن در و با میکردن یا پردر کنار میزن در و با میکردن و وارد میشدن. در مورد پیغمبر اکرم چون رفت آمد زیاد بوده، اینا بدون اجازه همینطوری میمدن و وارد خانه پیغمبر میشدن بدون اجازه، که قرآن کریم میفرماد که باید شما سلام کنید از بیرون که هستید و اجازه بگیرید و وارد بشید. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، اگر صدایی نیامد از خانه ای که میخواید وارد بشید و دیدید کسی نیست وارد نشید تا اینکه به شما اذن داده بشه. اگر به شما گفته شد برگردید، برگردید که این بهتر است برای شما. بعد میفرماید که استثناء میکنه که خانه هایی که شما در اونجا متاعی دارید، مثلا امانتی گذاشتید، اموالتون رو گذاشتید، چیزایی گذاشتید و اون خانه ها را شما باید وارد بشید که متاعتون رو بردارید، اونجا جناحی نیست بر شما، مشکلی نیست که وارد بشید. این به اصطلاح یک موضوع. از آیه 30 تا آیه 31 دو تا آیه که آیه 31 خیلی آیه مفصلیه راجع به حفظ چشم و دامن، یعنی قانون کنترل چشم و کنترل جهات فحشا قرآن کریم صحبت میکنه. برای مرد و زن هم در دستور عمومی یه جور فرمایش میفرمایند که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، نه یعنی قانون حفظ چشم و حفظ دامن برای مرد و زن برابره. بعد تشریع قانون، عرض کنم که استثنای افراد یعنی محرم و نامحرم ها رو در اینجا بیان می‌فرماید که یکی دو تاش از نامحرم ها محرم ها در اینجا نیامده، که روایات برای ما بیان می‌کنن که وقتی که میگه که و یحفظن فروجهن، نه میفرماد که زنها نباید زینتشون رو ظاهر کنن مگر اونو که به طور طبیعی ظاهره، یعنی به طور طبیعی ظاهره یعنی این که به اصطلاح وقتی میخوان افراد تو جامعه بگردن به طور طبیعی مثلا دستش بیرونه و صورتش بیرونه، که اون که میگن وجه و کفین مستثناست، این وجه و کفین طبیعیه به اصطلاح آرایش نکرده رسیده نشده است، ما ظاهرم اینا، یعنی که ظاهره که مردم هم دیگر رو ببینن و بشناسن. بعد زینتاشون رو ظاهر نکنن، یعنی گردنبند و انگشتر رو مثلا آرایششون اینها، مگر برای افرادی. اون افراد رو در اینجا بیان میکنه که اون افراد عبارتن از شوهران، پدران شوهران، پدران خودشون، شوهران خودشون، پدران شوهران خودشون، فرزندانشون، فرزندان فرزندانشون، برادرانشون، فرزندان برادر، فرزندان خواهرها و به اصطلاح زنها و اونهایی که مالک هستن اونها رو، یعنی برده هایی که محرم هستن و این گروهی که هستن یا اطفال، اینها کسانی هستن که استثناء هستند از وجوب استتار زینت زنان، یعنی زنان می توانند برای اینها زینت هاشون رو به اصطلاح نپوشونند و یعنی اینا محارم هستند. البته اینو توجه داشته باشید که محارم منحصر در این گروه ها نیستن، چند گروه هم هستن که آیه تصریح نکرده که تو روایات ائمه تفسیر فرمودن. این هم یک موضوع. میخوام فقط به اصطلاح موضوعات این چند آیه رو عرض کنم. یک موضوع دیگر این است که خداوند متعال در این آیه 32 و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، که ما آخوندها موقعی که میخوام خطبه عقد بخونیم معمولا اینا رو میخونیم به عنوان شاهد و مستحبان هست، میفرماد و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، یعنی شما سعی کنید ازدواج اینها رو جور کنید، اینها رو به تزویج بدید، نه اینکه ازدواج کنید. کار دلالی و دلالی محبت و وساطت بکنید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، به نکاح در بیاورید. اونی که نکاح کنید میشه نکاح، اونی که به نکاح در بیاره میشه انکح. لذا ما که عقد میکنیم میگیم انکح تو موکلتی لموکلی، یعنی من به نکاح در آوردم، یعنی تزویج بدید. خلاصه یه کاری کنید دخترها و پسرهای صالح و پاک ازدواج کنن که اگر فقیر باشن خدا از فضل خودش اینا رو بی‌نیاز میکنه. فرمان تزویج صالحان از بندگان اما و بردگان و به اصطلاح زنان و مردان بنده خدا اینها رو دستور میدن. عرض کنم خدمت شما که یک دستور دیگری هم دارن که بلا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا و من یکرهن فان الله من بعد اکراهن غفور رحیم. خلاصه وادار نکنید زنان پاک را و مردان پاک را بر فحشا، نهی میکنه از این که اینایی که پاک هستن پاکیشون از بین نبرید. اینم یه دستور مثل اخلاقی است. بعد اون وقت وارد سوره نور میشه که یه قوغایی از مطالب سوره نور و آیه نور که میگن این آیه است که سوره نوره. این آیه هم از آیه 35 تا آیه 38 به اصطلاح سوره نوره. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین یکی از جاهایی که خیلی مباهات کردن و افتخار کردن به علومشون و به شخصیت خودشون این سوره نور و استدلال کردن. در کتاب‌های اصلی ما مثل کتاب شریف کافی احادیثی هست که این سوره رو تفسیر می‌کنن. خود ائمه پیغمبر امیرالمومنین تا امام حسن عسکری علیه السلام از ائمه تفسیری هست، مخصوصا امام باقر و امام صادق علیه السلام. یکی از حالا اگه بخوام تفسیر سوره نور بگیم که خیلی به اصطلاح طول میکشه و فرصتش نیست، فقط یه دو سه تا نکته خیلی به اصطلاح حساس رو عرض میکنم. یکی این که وقتی میفرماد الله نور السماوات والارض مثل و نورهی، برای نور خدا مثل میاره. شما میدونید که خدا مثل نداره، آیش چیه؟ لیسن کمثلهی شیء، ولی خدا مثل داره، ولی لله المثل الاعلا. منتها مثل اعلا رو خود خدا باید بیان کنه، چون در قرآن هست که فلا تضربوا لله الامثال، شما برای خدا مثل نزنید، خدا خودش مثل میزنه. مثل یعنی نمونه، مثل یعنی شبیه. خدا مثل نداره، لیسن کمثلهی شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست، اما مثل داره. این مثلی که هست اینجا مثل نور خداست و از این آیات از آیه 35 تا 38 معلوم میشه که مثل نور خدا ائمه هستن، اهل بیتن، که مثلا مشکات اینجا هست که تو دیوارا درست میکردن که توش چراغ میذاشتن، که من یادم تو دهاتم الانم دادمون هست من تا اونا دیگه از بین رفته است بنای جدی میکنن. یه جای چراغ میذاشتن که الان توی کاخهای قرد تاخچه‌ای که مخصوص چراغ بود، یعنی سه گوش بود اینجوری گنبدی و اونجاست اونجا، یعنی اون تاخچه‌ای که توش چراغ میذاشتن به دو علت، یکی حفاظت و یکی نورش برگرده انعکاس پیدا کنه، چون چراغ وقتی وسط باشه دورش خالی باشه بله چراغ میذاشتن که نورش برگرده، اینو میگفتن مشکات. عرض کنم خدمت شما که در اون مشکات مصباح هست. اسم چراغ هم که گفتن مصباح از لغت صبحه، یعنی روشن میکنه، صبح رو به وجود میاره. بعد میفهمد المصباح فی زجاجه، چراغ هم در میان زجاجه شیشه، یعنی چراغ رو گشتم توی شیشه، همین مثلا مثل همین کریستال هایی که الان میذارم، منتها این زجاجه حباب ها، حباب های شیشه ای که نور رو بیشتر میده. از زجاجه تو که انها کوکبون دوری، این خود اون حباب و یا کریستال و زجاجه مثل ستاره درخشانی است. بعد می فرماید که این چراغ یو قدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، میگن که روغن زیتون بیشتر دوام داره توی مواد نفتی و موادی که روشن نگه میداره، مشتعل نگه میداره، فتیله ها رو. اون هم روغن زیتونی که هم آفتاب صبح بهش تابیده هم آفتاب عصر، چون بعضی از به اصطلاح چیزا هستن که فقط آفتاب صبح بهشون میتابه، بعضی آفتاب عصر فقط بهشون میتابه. آفتابی که زیتونی که دورش خالی باشه هم آفتاب صبح بتابه هم آفتاب عصر، این روغنش خیلی زلالتر و به اصطلاح صافتر و با دوامتره. بعد میفرماید که این چراغ که روغن زیتونی نشرقی قیف داره، یکاد و زیتوها یوزی ولو لم تمسس هو نارون، اگرچه آتش بهش نرسه اصلا خود اون روغن اینقدر زلال و صافه گویا که میخواد روشنایی بده ولی اون که بهش شعله وارد نشه و مشتعل نشه. نورون علا نور، نوری بالای نوری، بر نور. و یهد الله لنوره من یشاء، و خدا با این نورش کسانی را که میخواد هدایت میکنه. و یضرب الله الامثال للناس، خدا مثال ها رو مثل ها رو برای مردم میزنه. و الله به کل شیء علیم. خب این نورا کجاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این مسئله که خدا مثل نور خودش قرار داده، نمونه نور خودش قرار داده، ایناست که خیلی تفصیل داره. در خانه هایی است که خدا اجازه داده که این خانه ها بلند بشه و نام خدا در اونجا ذکر بشه، که در اون خانه ها یسبح له فیها بالغدو و الاصال، یعنی صبح ها و شب ها تسبیح میکنن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله و اقام الصلاة، که مربوط به ائمه است. عرض کنم خدمت شما که یکی از نکات برجسته این سوره اینه که این مشکات که چراغ توش قرار میگیره و نور میده و زجاجه داره، تفسیر شده در روایات به وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. و امام علیه السلام وقتی که اسم حضرت زهرا رو میبره با یک تمتراقی میفرماد ینفجر من هل علم، ینفجر من هل علم، از او علم منفجر میشه، مثل کوه که منفجر میشه و علم میاد بیرون و همه جا روشن میکنه. راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها اینجور تشبیه میکنن. بعد اون نورون علا نور رو میفرماین، یعنی امامون بعد امام. یهد الله لنوره من یشا، این خدا با نور او هدایت میکند کسان رو که بخواد. روایت میگه منظور از نور او دنجا نور امام زمان علیه السلامه، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه. بعد دیگه رجال الله تلهیهم فیه تجارتون ولا بین ان ذکر الله تا آخر. یکی از برجسته ترین مطالبی که ائمه ما راجع به خودشون و پیغمبر ازشون نقل کردن، امیرالمومنین گفتن، در تفسیر همین آیه است. آخرین نکته که عرض میکنم اینه که اینهایی که قائل به خود بسندگی قرآن هستن، یعنی معتقد هستن که قرآن احتیاج به تفسیر و روایت اینا نداره، ما میتونیم از لغت تفسیر کنیم، شما یکی از این آیاتی که خیلی مهم خیلی روشنه میتونید بهشون استدلال کنین، این آیه است. این الله و نور و سماوات را رو معنا کن از ظاهرش، از لغت. خدا نور آسمان ها و زمین، نور فیزیکیه، ظاهرش اینه که نور آسمان ها و زمین یا آسمان ها و زمین که روشن میشن خداست، یعنی خدا نوره. چون فیزیک و تجربه غیر از نور فیزیکی، همین فوتون ها و همین انعکاس ها، چیز دیگر رو نمیشناسه. اگر اینه پس خدا اینه، تازه خدا آسمان ها و زمین هم نیست، نورشه که اینها روشن میکنه. من جایزه گذاشتم که هر کسی بتواند الله نور السماوات و الارض فقط ترجمه کنه بدون تکیه به روایت و یا نقلی از تفسیری. من به 14 تا سکه جایزه میدم. امکان نداره، خیلی هم روشنه. یه وقت هستش که میگید اقیم الصلات احتیاج به تفسیر داره و گفتار ائمه، یه وقت میگیم اقیم الصلات حالا احکام اینا که اونم قبول کردم. الله نور السماوات و الارض رو بدون تکیه به تفسیر هیچ کس نمیتونه معنا کنه، برای اینکه هر جور معنا کنه خدا به جسمیت کشیده میشه. اتفاقا از همین راهی که برخی از فرق مسلمان مشبهه و مجسمه هستن، یعنی قائل به تشبیه به شبه و جسم شدن درباره خدا، چون دیدن یه آیاتی هست در قرآن کریم برای خدا دست و پا و ساق پا و اینها، ید الله مغلوب مثلا، ید الله و غیبی اینها، اینها که نتونستن، ولی این آیه از اون آیات خیلی روشنه.